بسم الله الرحمن الرحیم. بخش دوم جلسه‌مون که یک نوبت دیگه فکر میکنم بهش فرصت رسید و اختصاص دادیم، یه بحث بسیار کاربردی بود تحت عنوان مهارت‌های گوش دادن فعال و موانع گوش دادن فعال. از موانع گوش دادن فعال دو تاش رو بیان کردیم و البته در اون جلسه در اهمیت گوش دادن فعال هم صحبت کردیم. اگه شما بخواید یه جمله راجع به بحث گوش دادن فعال بگین چی میگین؟ باعث صمیمیت میشه. دیگه چی میگین؟ نوعی ارزش گذاشتنه، همدلی میاره، یه بار دیگه بگیم احساس چیه کمتری؟ استرس کمتری. یعنی اگر گوش فعال باشند مانع استراب و استرس میشه. میگن چه جوری؟ مثلا من از صبح میخوام یه جمله بگم، همه خونه رو آماده میکنم، همه بچه ها در صورت شسته آماده برای اینکه بعد از ظهر یه فرصتی پیدا بشه که من این پیام رو بدم. ببخشید حالا تو پرانتز پیام‌های حسابی هم بدین دیگه، مثلا همه این کارا رو می‌کنی برای اینکه بگی مامانم گفته پس فردا بیا خونم، و این که گفتن نداره دیگه، میری. ولی اگه همه این شرایط رو من چیندم، دیدم همسر گرامی تشریف آوردن خونه، اصلا نه توجهی می‌کنن نه عنایتی دارن، نمیگن ماشاءالله مثلا قد و بالای شما رو، نمیگن ماشاءالله چقدر شما مثلا فرهیخته شده از قیافتون، هیچی نمیگن. خب راست میگن، یادم استراب می‌گیره. از همه هم استراب نمیگیرن حالا، ولی حالا ممکنه ما هست. بله، روحی متفاوت. دیگه چقدر چیزای خوب راجع به گوش فعال گفتین. شما هم یه چیزی بگو الان، حس خودتون رو بگین. نوعی سپاسگزاری، همون ارجگزاری. بله دیگه، خب سومین مانع گوش فعال بودن، دوتای قبلیش شماها بگین چی بود؟ احسنت احسنت، چقدر قسمت آقایون فعال، جزوه منظم، آماده پاسخگویی، واقعا جای تقدیر داره در این ساعت پایانی روز بعد از ساعتها روزه داری. انتخاب گزینشی، خیلی این بحث گوش فعال جالبه. سعی کنیم برای فامیلاتون تعریف کنیم، بعد افطارا بشوینشون براشون تعریف کنیم، حالا با بیان خودتون، و چقدر آدم ها پیدا میکنن که از این موانع دارن استفاده میکنن. انتخاب گزینشی زمانیه که ما به برخی از گفته های همسرمون گوش میدیم، برخیش اصلا گوش نمیدیم. مثلا وقتی مضطربه بهش گوش میدیم، وقتی اش تو ششاش جمع میشه بهش گوش میدیم، وقتی حالش خوبه تحویلش نمیدیم. بعضی از همسران هستن خیلی احساس مهربانی میکنن. حالا بگذاریم از بعضی از همسران که اگه شما زارم بزنی بهت توجه نمیکنن، اونام هستن، یعنی الحمدلله همه مدلشو داریم. نه من دو طرفه میگم، خیابون ما همش دو طرفه هست. اتفاقا این مدلی که گفتم مدلیه که مثلا نسبت به شوهر الان تو ذهنم بود، یعنی واقعا طرف احساس میکنه که خب الان من اگر خونه مامانم اینا بودم، من یک پنجاهم این احساس رو هم بروز داده بودم، یه نفری منو در آغوش گرفته بود، الان تو خونه خودمونم کل احساس رو بروز دادن، خبری نیست. هنوز دارن برنامه فرداشون رو میچینن. خب مثلا این احساس ها احساس های و گاهی این باعث میشه که آدم احساس میکنه که طرف نیازی به توجه ما نداره. مثلا من پل خودم میگم خب حالا گریه میکنه خوب میشه دیگه، حالا استراب داره مدلشه، توجه نمیکنه. بعد واقعا طرف نمیدونه الان باید چی کار کنه، چون احساس آماده، فکر آمده، همه چی. انتخاب گزینشی مانع گوش فعال بودن است. 4 قضاوت کردن. برداشتتون چیه؟ ما به خاطر بعضی از قضاوتایی که نسبت به همسرمون داریم گوش نمیدیم به حرفش. شما میگه من دارم گوش میدم که، نه گوش نمیدم، من دارم جستجو میکنم برای یافتن شواهد تازه‌ای برای قضاوت خودم. ببین من قضاوت کردم این نسبت به خواهر من حساس، من قضاوت کردم این با کار من مشکل، من قضاوت کردم این دنیاش با دنیای من متفاوت. حالا اومده رفته یه کارگاه خیلی خوب رو شرکت کرده، کلی توجیه شده که باید پیام‌های مثبت به همسرت بدی، اومده تو خونه میخواد پیام‌های مثبت بده. من این قسمتایی که داره میگه رو که گوش نمیدم. بالاخره بین صحبتاش یه جمله دیگری میگه بر تایید اینکه دنیاش متفاوته، همینو میگیرم، میشه قضاوت کرد. یه خانومی در نامه نوشته بودن که همسر من معمولاً در حدود 10 دست مطلب صحبت میکنند. ما رو یکی از کارگاه هاون بود، خیلی من دیدم مطلب جالبی یادداشت آوردم برای مثال، و من در آغازین جملاتشان میتوانم صحبتهایشان و نتیجه ای را که تعقیب میکنن تعیین کنم، بنابراین دیگر به بقیهش گوش نمیدم. توی دادگاه نبود ولی اعتراف کردن، میگه آقا ایشون کلن صحبت کنه تو همین چند تا هیته هست. اولش که میگه من میفهم تو تشتی میخواد، دیگه گوش دادن آدم وقتشو تلف کنه، بابا گوش فعالش نیستم. ولی ممکنه برای اینکه دیگه مثلا اذیت نکنه وسط صحبتش نبرم، این مانع گوش فعال. 5 رؤیا پردازی. همه ممکنه حواسشون موقع گوش دادن پرت بشه، این طبیعی، مخصوصا وقتی شما چندین سال با یه نفر هستی، یعنی دیگه میدونی این بعضی از جمله هاش همون تکرار قبلی هست. شروع میکنه صحبت کردن، حالا از اون ورشو گفتیم دو طرفش کنیم، از این ورش هم بگیم. یک همسر خوبی یک ساعت و نیم طول کشیده تا به منزل رسیده، با مترو آمده، تمام طول این زمان رو فکر کرده که من این بحث رو چجوری بگم، چجوری مقدمه‌شو بچینم، چجوری پایانشو تنظیم کنم. میاد و همه شرایط رو فراهم میکنه و مثلا بچه هم همه مشغولیتی دارن، حالا اگه بچه داشته باشه میخواد شروع کنه صحبت کرد. خب خانم میگه که من بی خودی خودم درگیر به اصلی که میخواد بکنه نمیکنم. این که شروع میکنه صحبت کردن، میگه اگه موهاشو این دفعه بگم اینجوری بزنه بهتر نیست؟ بعد یه لبخندم میزنه، فکر میکنه که طرف واقعا داره گوش میده. گاهی اوقات هم بدون این که لازم باشه شما به صحبتش گوش دادید، میگه آها آها، حالا این مهارتاش هم یاد بگیریم بد نیست، برای اینکه طرف نفهمه ولی میفهمه بالاخره. میره تو رویا پردازی. رویا پردازی گاهی من الان دارم صحبت میکنم تو همین کارگاه هم آدم کاملا حس میکنه، یعنی یهو میبینی شما رفتی خونه خودتو برگشتی، خاطرات اونجا. گاهی اوقات دلها رو با خودت میبری و میاری، یعنی همچین میرن بعضیا معلوم میشه. نه اون رفت و برگشته طبیعیه، ولی اگه شما هم اول که نشستی اینجوری شروع کردی نگاه کردن و اینا، خب من میفهمم تا آخرش داری رویا پردازی میکنی. رویا پردازی مانع گوش دادن فعاله. ششم، پند و اندرز. اینجا نمیتونم بگم آقایون موفق ترن یا خانوم ها، ولی روش بسیار متداول است. در این فضا شما اجازه صحبت به همسرتون نمیدید. کلامشو قطع میکنید و بدون اینکه او بتونه حرفشو تکمیل کنه شروع میکنید به پند و اندرز. در واقع میخوام جمله رو مثبت بگم. شما با ارائه راه حل و با شوق کمک کردن به طرف مقابلتون عملاً ضربه‌ای به احساس درونی اون میزنید. شوق من چیه؟ خب راهنماییش کنم. نیتم هم ظاهراً خیرخواهانه است. حسی که اینجا ویران کردم چی بود؟ حس ابراز وجود. من دوست داشتم راجع به خودم حرف بزنم. حس لذت گفتگو کردن با همسر. حتی گاهی بعضی پدر مادرها، بابا این دختر من، این پسر من دوست داره در این زمینه خود صحبت کنه. در مهربانی مادر که تردید نداریم که، ولی مادر میگه خب من تا تای خط تو خوندم، حالا بذار برش بگم. ببین من بابا اینجوری بودم، مامان این تجربه رو داره، تو گوش کن. چرا گوش نمیدی؟ آخه تو بچه‌هاش. اصلا این دوستش با یک کسی حرف بزن. بعد دیگه تو جلسات مشترک معمولا نمیگیم، ولی حالا یواشکی میگیم. این برای بعضی از همسران زمینه گفتگوهای خارج از عرف را فراهم میکنن. شما اگه این رفتار رو با دخترتون داشته باشین، گوشی رو میبره زیر لحاف صحبت میکنه. با همسرتون داشته باشین، گاهی اوقات وقتی نیستین تلفن ها متعدده، گاهی وقتی نیست تلفن ها متعدد میشه. این حس این که من دوست داشتم در این موضوع صحبت بکنم و وقتی من شروع کردم به صحبت کردم مثلا همسرم مانع بود، حالا یا با پند و اندرز یا با دهندره، الان مهم اون نیست که شما چگونه مانع بودید، ولی همین که مانع بودید یعنی ما به این فضا کمک میکنیم. توی پروازی با یه خانواده همراه بودیم، خیلی اتفاقی من پلوی همسرشون نشسته بودم و مثلا خانمشونم اون بر نشسته. تقریبا طول پرواز رو ایشون یا با من صحبت میکرد یا با اونوری صحبت میکرد یا با جلوی یا با پشت سری. تقریبا طول پرواز، یعنی واقعا از اون پروازهای سخت بود که آدم نمیدونه چیکار کنه. ولی نکته جالبیه که در یک موقعیتی من جامو عوض کردم، همسرشون با تلوش نشست. من چون خیلی از اون موقعیت رنج برده بودم و این همه مکالمه در تحملم نبود، یکی دو بار برگشتم دقت کنم که ببینم خب این صحبته داره ادامه پیدا میکنه یا نه. سکوت کامل. این همیشه تقصیر این بیچاره نیست که شما ساکتی، گاهی اوقات تقصیر منه، گاهی اوقات تقصیر اونه. یکی از احتمالاتی که ما در این بحث داریم اینه، ببین این آقا وقتی با جلویی صحبت میکنه میگه حاجی خیلی چاکریم، اینم میگه مخلصی، یعنی تایید. با اونوری که صحبت میکنه اون بهش میگه تلفنتو میدی من باهات، شما خیلی آدم جالبی هستی. با من که صحبت میکنه من میگم بابا اصلا فریخته تر از شما تو این هواپیما کم پیدا میشه. به خانم جمله اولی که بزنه میزنه تو پرش. ما نمیگیم همیشه از این ور یا از اون ور، میگیم این موانع دیگه. دو تا جمله برای این که تعریف میکنه، این چاکری مخلصیم، نمیدونم حاجی با ما باش، بابا تو مهندسی، طرف پر در میاد لذت میبره. با خانمش که صحبت فال که چی آخرشو بگو. هفت، مشاجره. تایید میفرمایید بعضی از مثال ها رو دیگه، یعنی شما ممکنه در اطرافیان دیده باشید.
وجدان
میکنه. مشاجره. در این حالت برخی افراد تنها به منظور مخالفت، بحث و دعوا به همسرشان گوش میدن. اصلا میگه خب بگو، میخواد امشب یه پرونده بپیچه. موضع میگیرن و بدون توجه به محتوای صحبت همسر میتازن. جالبه که محققین میگن بسیاری از روابط مختل، یعنی روابطی که بین همسران یه گره توش افتاده، اصلا نمیشه اینو درستش کرد، ثمره مشاجره است. یعنی روش معمولشون مشاجره است. بعضی از جاها این آدم میپرسه، حالا اینجا نمیپرسی، بعضی از جاها من میپرسم، میگم مثلا چند درصد صحبتاتون به موفقیت و نتیجه که میخواد میرسه؟ بعضی موقع درصد کمه. 8 همیشه بر حق بودن. 9 گاهی اوقات ما داریم با همسرمون صحبت میکنیم، به یه تعبیری تا جایی باهاش پیش میریم که داره از فامیلای ما تعریف میکنه و تشکر میکنه از افطاری دیشب پدرم اینا. تا جایی من باهاش پیش میرم که میگه تو بهترین مرد زندگی منی، تو لقمت که حلاله، تیپت که یکه، بیانت که کامله. به محض اینکه یه جایی من متوجه شم که دیگه حق با من نیست، یعنی یه جایی من ایرادی ازم آشکار بشه، دیگه بقیهشو گوش نمیدم و تمام تمرکزم رو میذارم بر این که خطای او رو در این قضاوت پاسخ بدم. داد میزنم، توجیه میکنم، طعنه میزنم، اتهام میزنم، تمام این من به میدان میام برای اثبات حقانیت. نه، منحرف کردن بحث. گاهی اوقات یکی از راه‌های فرار ما در گفتگوها و گوش فعال بودن اینه که بحث رو منحرف کنیم. یعنی من از این روش استفاده میکنم، یه راه فرار، و معمولا زمانی این اتفاق میفته که احساس تهدید یا نگرانی کنم. احساس نگرانی از چی؟ هر چیزی. مثلا احساس نگرانی از این که ممکنه تو جمله بعد برسه به مسافرتمون با باجن آقام اینا نمیخوام برسه، ممکنه یه خورده بریم جلوتر بحث راجع به دخترمون بشه، نمیخوام راجع به دخترمون صحبت، بحث رو عوض بکنم. بحث عوض کردن یه مهارته، ممکنه در یه جای خوبی هم استفاده بشه، اما اینجا ممکن است به چه دلیلی استفاده شه؟ برای که من گوش فعال نباشم. بهانه گوش فعال نبودن در این موقعیت منحرف کردن بحث، پس اینم مانع گوش فعال بودن. 10 تسکین دادن. همسران خیلی مهربون گاهی این اشتباه رو انجام میده. خیلی دیگه خانومن، خیلی دیگه آقا، مشکل نی عزیزم، من هستم. بسیارش اصلا نگران نباش. تسکین دادن چجوری استفاده میشه؟ من زودی با طرف اعلام موافقت میکنم با ظاهر مهربانانه، البته مانع شنیدن فعال میشه. اون دوست داره راجع به این موضوع صحبت کنه، نه چیز با من حل خیال دار. اوکی، سریع تسکین میدم، سریع. همش نمیخوام بگم ایشون نیتم بده ها، موانعه. این دوستش یه رو صحبت کنه، نذاشتی. که میشه از این هاشو استفاده کرد. مشکل اینه که همسرتون هم تشریف دارن، دستون رو میشه. 11 چقدر مانع داشتین گوش دادنه. اون قسمت بعد مهارت‌های گوش دادن فعال رو انشالله داریم. این فعلا آخرین عنوان باشه. این شوق شما رو برای دانستن چگونه گوش دادن ما اینجا تقدیر میکنیم، شما رو به عنوان یه الگو معرفی میکنیم. 11 مشغله های کنترل پذیر. گاهی اوقات یه کارایی، یه مشغله هایی هست که امکان مدیریتش وجود داره، اما من بدون اینکه اونها رو مدیریت بکنم خودم رو در موضع شنیدن فعال قرار میدم. مثال بزنیم. میشه من اگه در حین بازی با موبایل باشم، وقتی شروع میکنم به صحبت، من اگه اینو کنترل نکنم یا نتونم کنترلش بکنم، در واقع یکم موانع گوش دادن فعال دیگه. تلویزیون، تلفن، کارهای خونه، کارهای خونه‌ای که یهو صدای زود پز بیاد، این منظورمونه. بله شما گذاشتین همجوری هست و هست. رسیدگی به بچه‌ها بدون مدیریت، یعنی همه اینا رو میشه مدیریت کرد. من اگه واقعا بخواهم به همسرم گوش بدهم، یکی از کارهایی که میکنم اینه، میام در اتاق دخترم، میام در اتاق پسرم یا فرزندم، هر کدامشون با هم جدا میگم بچه‌ها من 5 دقیقه 10 دقیقه میخوام با بابا جان صحبت کنم، ما الان 5 دقیقه میخوام صحبت کنیم. مادرایی که احساس محبتشون تا این حد پیش میره که وقتی همسرشون داره خیلی قشنگ متین صحبت میکنه، میگه بگو گوشم با توه، میره با بچه تو اتاق. اگر من بخوام واقعا گوش بدم باید اینا رو مدیریت کنم. همسرانی که همیشه گوششون دستشونه و همیشه باید همون موقع پاسخ بدن. اگه شد یه متن، یه بار من نوشته بودم یه زمانی من به یه تلفنی پاسخ نداده بودم، بعد رفتم و گفتن چرا پاسخ ندادی؟ گفتم حالا نشده دیگه. واقعیت اینه که اصلا مسافرت بودم، گوشیم همراهم نبود، ولی گفتم حالا نشده دیگه، حالا من در موقع دست. خیلی اینا اعتراض کردم. من نشستم یه مقاله چندین صفحه‌ای نوشتم که آداب استفاده از گوشی همراه چیه. یکی از آدابش این است که شما بدانی که طرف مقابلت اختیار دارد در پاسخگویی و پاسخ ندادن. این مجبور نیستی که هر موقع زنگ زد پاسخ بدی، ولی من این را تو محیط کارم یا به اسم کار این رو توجیه میکنم. واقعا واقعا خیلی اوقاته که من میتونم پاسخ ندم، اون پاسخ میده. وقت در همچی همسرم صحبتش گل افتاده، بچه ها رو همه رو تنظیم کرده، آشپزخونه رو گذاشته، خودش تیپش آماده کرده که از هیچ ایرادی ازش نگیرم، حال نشسته، حال تلفن زنگ میزنه، کیه؟ چاکرم حسین جون، دیگه چه خبر؟ هیچی، رفت. و از اون طرف حالا تلفن خونه تون زنگ میزنه، بابا شوهر بزرگوار نشسته داره مثلا حرف میزنه، دل که لغت نمیکنه که، حال تلفن زنگ میزنه. حتی بهترین حالتش این است که من در اون شرایط گوشی رو به بچه ها بدم، بچه هایی که زنگ زد بگیم مامان دستشون بنده یا دارن با پدر صحبت میکنن یا نمیتونن الان صحبت کنن، حالا یه چیزی که راستن باشه، نمیتونن الان صحبت کنن. ببینید اینا چیزایی که من میتونم کنترل کنم، خودم کنترل نمیکنم. این عنوان پایانیه این تیکه بحث باشه. سه تا نکته به عنوان مقدمه مهارت‌های گوش دادن فعال بگم، حالا 1، 2، 3 نداره، در ادامه بحثتون میتونین اینا رو با نکتهش بنویسید. مطلب اول اینه که کسب مهارت در گوش دادن فعال باید در طول زندگی باشه. هر کسی تا الان گوش فعال نبوده، بسم الله الرحمن الرحیم، از امروز بشه. این زمان لازم داره، این احساس لذت دادن به همسر برای اینکه من گوش فعالتم زمان لازم داره، فیلم نمیشه بازی کرد. نکته دوم این است که وقتی شما به الگوهای گوش دادن خودتون توجه میکنین، ممکنه احساس استراب یا رنجش کنین. همین استرابی که یه خورده تو جلسه الان در حال چرخشه که خب پس الان من از این مهارت‌ها استفاده نکردم یا این موانع رو استفاده کردم، این غیر طبیعی نیست. کار درست چیه؟ من سعی کنم موانع گوش دادن فعال خودم را سرد کنم. تکلیف دو برای جلسه بعد این است که من بنشینم تا جلسه بعد ببینم کدام موانع از این 11 تا موانع گوش دادن فعال در من بیشتر است. اگر 3 تاش خیلی بیشتر بود اون 3 تا، ولی گاهی اوقات شما می‌بینید از 5 تاش من دارم یکیش خیلی بیشتره، اینو سورت کنید توی کاغذ به عنوان نمونه بیارین که جلسه بعد ببینیم کدوم یکی از اینا فراوانیش بیشتره تو جمع خودمون. میتونین نمره بهش بدین، حالا همین که سورتش بکنین کافی. سوال؟ بله بله، گفتیم الان من وقتی نگاه میکنم بعضی هم موانع گوش دادن فعال میبینم یه مقداری احساس استراب میکنم، گفتیم چیکار کنیم این استرابو؟ الان این استرابه غیر طبیعی نیست، اما کاری که من باید بکنم اینه الان بیام بنشینم موانع جدی رو که در من بیشتر است پیدا کنم تا بعد بگیم راجب اونا باید چیکار کرد. حتی اگه منم خیلی راجبش توضیح ندم خود شما متوجه میشید که من این مانع رو باید برش مسلط بشم. و نکته سوم یک سؤاله، آیا استفاده از موانع گوش دادن فعال همیشه غیر مفید و غیر لازم است؟ آیا استفاده از موانع گوش دادن فعال همیشه غیر مفید و غیر لازم است؟ شما چی فکر میکنید؟ چیه؟ در واقع جواب آره، یعنی من اگر از موانع گوش دادن فعال به عنوان یک مهارت در جای خودش استفاده بکنم، در جای خودش استفاده بکنم یه مهارته. واقعا در بعضی از موقعیت‌ها آدم باید از بعضی از اینا استفاده بکنه، منتها اگر شما بگید بعضی از آدما رو، من میگم این یه خورده تکلیف یه نفر رو روشن کردنه، اینو نمیپسندم. من میگم یهو به یه آدمی نباید چنان برچسبی زد که من هر موقعی نمیدونم باید یه جوری یه گوشو چی در کنم و یه گوشو دروازه. نه، من باید در جای خودش از مدل خودش استفاده کنم. گاهی اوقات واقعا ممکنه که من لازم باشه، مثلا یادمه که توی یک کارگاهی که این بحثو میگفتیم یکی از خانومها که حالا مادرم بوده از مادر خودشون گفتن، گفتم مثلا من در زمانی که با مادرم نشستم بعضی از پیام‌هایی که ایشون میده مثلا خیلی منفیه، حالا ظاهرا مادرشون یه ویژگی‌هایی داشت، مثلا من واقعا نمیتونم از این مهارت‌ها استفاده نکنم، من باید اونجا کاری بکنم که هم او احساس کنه صحبت کرده هم واقعا خودم به هم نرسم. خب اونجا یکی از توصیه‌های من این بود که یه وقت مادر متوجه نشن شما گوش فعال نیستید، بالاخره ناراحت نشه، ولی واقعا اگه صحبتاش به هم ریزاننده است و آزاردهنده است و نمیشه کاری کرد، بالاخره آدم باید گاهی از این موانع استفاده بکنه تا آسیب نبینه و به هم نرسه. ولی به هر حال پیشنهاد من اینه که موقعیت ها رو تعریف کنیم، مثلا خصوصا در زمینه همسران. اگه آدم بگه خب بابا حالا شوهر ما که اینجوریه، حالا میگه دیگه ما یکی از مهارت ها استفاده میکنیم، به قول آقا شتا دو سه تا هم جدید یاد گرفتیم مثلا از اون، نه، خصوصا راجع به همسر آدم به این سرعت نباید به این نکته برسه، راجع به فرزندان نباید به این نکته برسه. پس دو تا تکلیف شد، تکلیف یک جدول ساعت به ساعت همراه با نمره لذت و مهارت و احساس کفایت، و دو موانع گوش دادن فعال که در ما بیشتر قابل مشاهده است. والحمدلله رب العالمین. تقدیم محضر مقدس امیرالمومنین صلوات خدا. نترسین از اینکه خیلی هاش خالی باشه. بنویس.
خالی‌ها رو
آره.